با سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل میگوید که کار ساخت جاده مرزی ماهیروت میان کشورش و افغانستان در سال جاری 1404 خورشیدی تکمیل خواهد شد. سفارت ایران در کابل ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس نوشت که هیئت اقتصادی این کشور به رهبری بیگدلی در بازدیدش از جریان کار ساخت این جاده مرزی اعلام کرد که با تکمیل شدن جاده میان ولایت فرا و منطقه ماهیروت در ولایت خراسان شمالی ارتباطات افغانستان به ایران و کشورهای دیگر از این طریق افزایش خواهد یافت. یک روز پیش از این رسول مهاجر معاون وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش در جریان بازدید از ولایت فرا با ولی طالبان و برخی از تاجران افغان خواستار گسترش روابط تجاری میان دو کشور شد. حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز از سوی کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما ایران از جمع معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با این گروه دارد. برنامه غذایی جهان یا WFP میگوید که کاهش کمک های آمریکا به افغانستان میلیون ها افغان را در معرض خطر قطعی قرار داده است. مونتنتا چمویکا رئیس این سازمان در افغانستان در مصاحبه‌ای که روز گذشته از سوی خبرگزاری فرانس پرس منتشر شد گفته که آنها فقط می توانند نصف از افغانهای نیازمند را حمایت کنند و برای متبقی بودجه ندارند. او از تمویل کنندگان بین المللی خواست تا به حمایتشان از نیازمندان در افغانستان ادامه دهند. وزارت خارجه ایالات متحده هفته پیش اعلام کرد که این کشور کمک های خارجی تعلیق شده خود از جمله کمک های غذای اضطراری را برای تعداد از کشورها از سر می گیرد، اما افغانستان شامل آن نمی باشد. تمی بروز سخنگوی وزارت گفته که برنامه جهانی غذا بیشتر کمک های مالی خود به یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی های مبنی بر این که این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثی ها و طالبان می رسد بر اساس یک فرمان اجرایی بالت تعلیق درآورده. قصر سفید می گوید که نماینده های ایالات متحده و ایران توافق کردند که شنبه آینده برای دور دوم مذاکرات در سطح بالا یکدیگر را ببینند. دور اول مذاکرات میان دو طرف روز گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. قصر سفید ناوقت شنبه با نشر اعلامیه گفت که مذاکرات بسیار مثبت و سازنده بود. پیش از برگزاری مذاکرات مستقیم میان نماینده های آمریکا و ایران، رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران دست از برنامه هسته‌ای خود نکشد، با حمله نظامی روبرو می شود که از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد. آمریکا به طور فزاینده نگران ذخایر یورانیم ایران است که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی مواد لازم برای غنی‌سازی در سطح 50% و ساخت چند سلاح اتمی را در اختیار دارد. و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در نوار غزه هشدار داده. کاتس این هشدار را روز گذشته با نشر اعلامیه پس از آن ابراز کرد که کنترل یک دهلیز امنیتی در غزه را به دست گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این اعلامیه از ده ها هزار باشنده خان یونس و مناطق اطراف آن در غزه خواسته شده که خانه هایشان را ترک کنند. وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر خواستار نابودی گروه تندرو اماس و رهایی تمامی گروگان های اسرائیلی شد که هنوز هم در بند این گروه به سر می برند. گروه اماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملیات حجروی به خانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملیات حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کرده نمیتونند. نباتات میتونند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها میشود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق می افتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک می کنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت‌های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست می‌آید که این مواد از غشای حجروی عبور می‌کنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه‌های حجروی را می‌خوانیم که عملیه‌های متابولیک می‌باشد، عملیه‌های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه‌های تکثیری، عملیه‌های ارتباطی، عملیه‌های انرژی‌زا، عملیه‌های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش انشالله در این صنف یا هم در صنف‌های آینده به خانش می‌گیریم. که حال فعلا عملیه‌های انتقال مواد را به خانش می‌گیریم در اینجا. اهمیت عملیه‌های حجروی چیست؟ تولید انرژی می‌کند. برای انجام فعالیت‌های مختلف حجروی تولید انرژی می‌کند. رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه‌های حجروی تمام حجرات مرده از بین می‌روند و با جای از اونها حجرات جدید به وجود می‌آیند. پاسخ با محیط برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار می‌باشد. انتقال مواد برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه‌های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت‌های حیاتی بدن از کوچکترین حجره‌ها تا بزرگترین عضوها نیاز به عملیه‌های حجروی دارند. خب این شد عملیه‌های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خانش می‌گیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می‌نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت‌های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می‌کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می‌کند، که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می‌کند. که عبور یا انتقال مواد به حجره تحت دو عملیه صورت می‌گیرد که یکی انتشار و دومش اسموسیس می‌باشد. خب می‌آییم با هر یک از این عملیه‌ها آشنا می‌شیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت می‌باشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین می‌کند. سرانجام وقتی می رسد که تمام آب به یک رنگ دیده می شود. خب شاگردان عزیز، حال می آییم یک تجربه انجام می دهیم و از همه شما می خواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب می آییم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. می بینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا همه گلاس رنگین می سازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود می گیرد. که این عملیه را عملیه انتشار می گوید. خب می آیم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را می خوانیم. عملیه انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عملی انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملی انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد. تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شد. این عملیه یکی از روش های اساسی جا به جایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید به طور مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنن با کمک پروتین های خاص جا به جا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خوب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن، کربن دای اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دای اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوع غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتا مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دای اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و با آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات، غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها، غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر، غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور می کنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت